أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این مسئله بود که شخصی وضو گرفته است به ماء غصبی و به ماء الغیر بلا رضا صاحبه، ولیکن غفلتن و غافلن و بعد از اینکه غسل الوجه و الیدین را کرد، التفت که این ما مال الغیر بود و ملک الغیر بود و صاحبش راضی نبود به این تصرف. عرض کردیم در این صورت این با بللی که در یدش باقی است می تواند مسح کند رأس و رجلین را، حتی در صورتی که مالک منع کند، بگوید راضی نیستم با آن رطوبت مسح کنی. عرض کردیم که این منع مالک مثل این است که بگوید من راضی نیستم از این روشنی چراغم که افتاده از تو کوچه استفاده کنی، یا این دیواری که در خارج بیت هست، یعنی دیوار طرف بیرونی بیت، به او تکیه کنی. ذکرنا که منع مالک از اینها لا یفید شیئا، حیثون که اینجور انتفاعات عدوان به مال چل مال نیست فی مالهی، چون این رطوبتی که در ید من هست او قابلیت استرداد ندارد به مالک. بدون زهد در ما نهنفی تصرفی که در اجر مل چل غیر بوده باشد و عدوان به مال چل غیر نبوده باشد، دلیلی بر آن حرمت تصرف نداری. آنی که حرام است ظلم عدوان است بر غیر در ملکش و در تصرف در مالش. این حاصل حرف بود. ولیکن در ما نحنفی مطلبی هست که این اختصاص به ما نحنفی ندارد. این مطلب مطلب سیال است. در جایی که انسان مال الغیر را تلف کند، این بحث مربوط به مال الغیر است نه ملک الغیر. ربما ملک می شود برای غیر ولیکن مالیتی ندارد. مثل این که فرض کنید انسان یه مش جزی که مال الغیر است دم خونه ریخته است، یه مش برداشت برد، این یه مش مالیت ندارد. بدون زهد اگر این را صرف کرد، مصرف کرد یا تلف کرد، ضامن نیست، اونجا مالیتی ندارد. الا انه برداشتنش، بردنش، تصرف در او حرام است، چون که همه اینها عدوان به غیر است در ملکش. و صاحبش اگر راضی نبوده باشد، این عدوان و ظلم حساب می شود حلای عزوز. این بحثی که می گویم راجع بانجاییست که ملک الغیر مالیت داشته باشد. این بحث آنجاست. فقهای ما در آنهایی که بله اهل تحقیق و عنوان کردند این مسئله را در کلام صاحب جواهر قبل صاحب جواهر هم هست، در جایی که انسان مال الغیر را تلف کرد، در مسئله بله یک قول این است که خود اتلاف موجب می شود که مثل و قیمت را، مال اگر مثلی باشد مثلش، قیمی بوده باشد قیمتش، به ذمه این شخص و به عهده تار متلف بیاد، اون کسی که اتلاف کرده است دینی می شود. بدون زهد مرد مدیون است به اون صاحب مالی که مال او را تلف کرده است، از اصل ترک حساب می شود. بعضی ها ملتزم شدند وقتی که انسان مال الغیر را تلف کرد که صاحب الجواهر، و ذمه‌اش مشغول به مثل و قیمت شد، دیگر این اشتغال ذمه به مثل و قیمت مبادله است، عوض عمال تالف است. بدون جهت اگر عمال تالف بقیه ای داشته باشد که مالیت ندارد اون بقیه ولیکن ملکیت دارد، مثل فرض کنید کاسه غیر را که شکست، شکاند او را، ستکه کرد، اون ستکه فعلا مالیتی ندارد، بله طالب است، ولیکن ربما می شود از اون انتفاعی را برد، مثلا یه تکهش یه خورده می تواند توش آب بریزد جلو مرغ بذارد. گفته است بر این که صاحب الجواهر همین که ذمه مشغول به مثل و قیمت شد، این مبادله شد. نتیجه اش چی می شود؟ نتیجه اش این است که انسان خیوطی را از صاحب الخیط غصب کرد. توجه کردید؟ آمد فرض کنید گباش را دوخ، صوبش را دوخ، با اون صوب نماز بخواند اشکالی ندارد. چرا؟ چون که وقتی که خیوط را صوب را دوخ، این خیاطتی که فعلا هست که نمی شود خیوط را دوباره چند و رد به مال چرد، تالف حساب می شود. فرموده است بر این چین خیوط مالش تلف شده است به خیاطت و مثل و قیمت به ذمه این شخص آمده، پس این خیوطی که در پارس از ملش غیر نیست، چون مبادله حاصل شده است، برد نماز بخواند تصرفی در ملش غیر نکرده است، مال غیری و مال غیری نیست، چون این خیوط داخل ملشش شده است، مقروض است. و این مسئله چیزی صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف اختیار شده است. و میبینید که بنابر این مسئله وقتی که انسان به مال غیر وضو گرفت در حال غفلت، وقتی که خوب تلف شده است، اون مایی که صرف کرده تلف شده است، این بله ملک الغیر نیست، چون اگر مال مالیت داشته باشد مثلش به ذمه آمده، چون مال مثلی است. یا قیمی فرض کنید یه جای اگر مثلش پیدا نشد، اگر فرض کنید مالیت ندارد، چه ملک از ملک زمان ندارد. توجه کردید؟ وقتی چه ملک زمان نداشته باشد، بنابر مسلک صاحب الجواهر جایی که ما مالیت داشته باشد مصیبی ندارد، چون چه مس مثل اون خیوط است، این رطوبت در ید. و اما در صورتی که مال نباشد و ملک تنها باشد، مالیت نداشته باشد، خود آب مثل آبی بود که از شد آورده بود اینجا، مالیتی ندارد، او اجر باشد بال اشکال مس میماند، چون چه ذمه‌اش مشغول نشده است به مثل و قیمت تا اینجی مبادله بشود. این یه مسلک است. مسلک دیگر این است که وقتی چه انسان مال الغیر را تلف کرد، چه باید مثل و قیمت بدهد، این مثل و قیمت دادن از باب مبادله نیست، این مثل و قیمت دادن از باب تغریم است، اون شخص را به ضرر انداخته و اون ضرر را باید جبران بکند. وقتی که کاسه مردم را شکاند یا فرض کنید مال دیگرش را تلف کرد، در این صورت به او ضرر زده است، در چون که مالیت دارد، اون ضرر چون که به حسب مالیت است، اون مالیت ضرر را باید جبران بکند. چه میگویند دفع المثل و القیمه از باب تغریم است، خسارت زده است به او، ولو مال از ملکش خارج نشود، خسارت زده است، مالیتش را از بین برده. مثل این که انسان مال غیر را بردارد به دریا بیندازد، قعر دریا که نمیشه در آورد، اون شی از ملکیت خارج نمیشود، شی این شخص مالش است، ولیکن این باید غرامت بدهد، به او خسارت زده است، مالیت اون شی را از بین برده، چیزی نمیخنند، من یه چیزی دارم ته دریا در قعر دریا، چی میخرد؟ میگه هیچ کس نمیخرد، مالیتی ندارد. این تغریم است. و شاهد علی ذلک، شاهد آوردند مرحوم سید حکیمم در مستمسک العروة و دارد این شاهد را، این تقریم را شاهد می آورند بر این که این فرقی ندارد در دفع مثل و قیمت، شی شی بوده باشد که از طالبش چیزی نماند. بزن اینجا یه دست چند تا مثلا دفتر داشت، چیزی آتش زد چیزی نماند، همش سوخت. باد هم برد آنی که مانده بود، توجه کردید اون خاکسترها را. و ما بین جایی که مثل کازت کاسه بشکند چیزی بماند. این دلعور فرقی نمیذارند در اون تقریب بدل گرفتن ما بین صورته. در صورت اولا که مبادله ممکن نیست، چون که شی طالب از دیگر از بین رفته به کلی، چون که به کلی از بین رفته قابل مبادله نیست. بدون جهت چون که فرقی ما بین صورت اولا و ما بین صورت ثانیه نمیگذارند، در صورت ثانیه که چیزی بانده اونم از باب تقریم است، مبادله نیست. صاحب این مسلک چی میگوید؟ میگوید ولو شما خیوط را غصب کرده بودی، قیمت خیوط را هم به اون صاحب خیوط دادی، اما در اون صاحب نمیتوانی نماز بخوانی، مگر این چون صاحب خیوط که خیت را پولش را گرفته بجه راضی هستم برو بخوان نماز را. اما اگر گفت من پول را گرفتم اما دلم هیچ وقت راضی نمیشود این کاری که تو کردی، به من این چیز خیانت را کردی، هیچ من راضی نیستم، پولم را میگیرم، نمیتواند در اون نماز بخواند. چرا؟ چون نماز بخواند در صاحب غیر تصرفی در ملک غیر است بلا رضا صاحبش. صاحب کاسه بنابراین گول مثل کاسه را گرفت، چون کاسه فعلا کارخانه است، مثلی است، باید درست نمیشود، مثلی است، مثلش را گرفت یا قیمت قیمتش را گرفت. بعد این شخصی که تلف کرده اون شسته ها را برداشت ببرم، گفت نه نمیذارم مال خودمه. این صاحب این قول میگه بله این شخصی که مثل کاسه را داده یا قیمت را داده نمیتواند بردارد، این ملک غیر است، چون که دفع المثل اول قیمت تقریم است، مبادله نیست که صاحب جواهر میگوید. برای اینکه در مبادله در جاهایی که این به کلی تلف شده است ممکن نیست، اینجا هم ممکن نیست. این هم یک قول در مسئله است. بنابراین اگر گفتیم این رطوبت باقی ملک الغیر است و این تصرف تصرفی در این رطوبت عدوانی است، بنابراین قول مالک اگر بگوید راضی نیستم ما این مسئله کنی، یا ندانیم که مالش راضی است یا نه، ولو پول آب را هم داده ایم یا مثل آب را داده ایم، نمیشه مسخ کرد، مگر این که مالش اون آب اولی بگوید راضی هستم برو مسخ کن. بنابراین قول هم اینجور میشود. بله به مبادله یا الله، اگه مبادله اشتغال ذمه نمیاد، اشتغال ذمه این در تلف میاد. وقتی که اشتغال ذمه آمد این بدل تتیز است، بدل عین طالب است دیگه. مبادله اگر باشد معاوضه باشد، معناش این است که این را عوض شده به چیزی که معدوم است. این نمی شود در ما نهلوی به دون جهت ملتزم شدن جذبان به تقریم است. این بس این دو تا قول شد، خود اشتغال ذمه مبادله است، یکی این است که نه اشتغال ذمه تقریم است، نتیجهش هم معلوم شد. قول سومی است که ما در بحث مکاسب چه بحثی می کردیم، گفتیم لا مناسه که برای شخص این قول ثالث را اختیار کند، و آن این است که نه تقریم نیست. بدون زد اگر کسی فرض کنید بله فرض کنید چنان ماشین دیگری را له کرد که از قیمت اصلا انداخت تلف شد، دیگر عنوان ماشینی نیست، آهن پاره است، یه ماشینی به همون توجه کردید، به همون نه به همون کارخانه و به همون فرض کنید به همون مدل به قول ایشان به با همان رنج به همان خصوصیت دان. خوب بعد اون صاحب ماشین دید ماشینش خیلی خوب است، یه خوردن نوتر است، گفت چی نه اون را هم میبرم، اونها اونی چی له شدن را میبرم. میگم مردش برو پیکارت، ماشین یه ماشین بیشتر نداشتی، اونم گرفته دیگه، چی میخوای از تو؟ اوگلای این است. میگه تو یه کاسه داشتی دیگه، کاست این کاست بچید دیگه، چی میخوای؟ این سیرت اوگلای اینه. گفته ایم اشتغال ذمه به مثل و بدل مبادله نیست که صاحب جواهر میگوید. این بله وقتی که مال را تلف کرد مثل و قیمت به ذمه میاد و دین میشود، ولیکن ادای این معاوضه است، ادای این دین معاوضه است. تا مادام که ادا نکرده بیجه چه، خب ماشینم را تلف کردی چیزی به من ندادی، چه این را هم میخوای برداری؟ ماشین را تلف کرده چیزی هم نداده، این آهن پاره ها را میخواد زم کند ببرد، چه مقروض شدم به تو دیگر به گل صاحب جواهر، من مقلد ایشان هستم، معاوضه قهری حاصل شده چیزی هم نداده. میگم مرد شب برو، هنوز چیزی نداده، ماشین مرا نده اصلا ولت نمی کنم، فضلا از این جین را برداری ببر. بدون جهت در ما نهنفی اونی که در سیرت لگلا هست به طلب مثل قیمت را اون شخص مستحقی می شود در عهده این، ولیکن دادنش مبادله است. وقتی که این مثل قیمت را دادی مبادله است، مبادله ما بین این و ما بین اونی که طلب شده است بعد تلفی نیست، بعد تلفی مالیت ندارد که مبادله بشود. این ایواز اون مال غیر است این در تلف، ایواز مال غیر است این در تلف. یعنی وقتی که این را داشت داد اعتبار می کنند، مبادله قهریست های احتیاط به قصد ندارد، فی اعتبار لگلا ایواز را دادن مبادله قهریست. بدون زهد کسی قصد معاوضن نکند این گهدم ملشو شده است، ایوز داده است به مال غیر این در تلف، و اون مال غیر این در تلف یه سبب ملچن برای این شخصی که غرامت داده و بدل داده، اثرش این است که اگر بقایایی داشته باشد ملچ خودشه. و من هنا اگر ما ملتزم شدیم این مایی که در خارج هست مالیت داشت و این با او وضو گرفت تلف کرد، ملتزم شدیم که این رطوبت باقیه در یدش ملک الغیر است، ولو مشمول ذمه به مثل و قیمت است، ولیکن اگر مثل و قیمت را داد ولبلت و باقیت بیده میتواند مصرف کند، چون که بعد از ادای بدل ملک خودشه به سیرت لوگلا، باب تقریم نیست که هر دوتا را جمع کند. نتیجه این می شود که تا مادامی که در مسئله خیوط پول اون صاحب الخیط را نداده نمیتوند در اون نماز بخواند، مگر اینکه صاحب اون دین بگوید عیب ندارد من راضی هستم هر وقت شد بیار بده، برو در اون هم نماز بخوان. ولیکن تا مادامی که نداده است او اجازه داد عیب ندارد، تا مادام که نداده نمیتواند او توجه کردی. بدون زد ممکن است اون صاحب المال حق دارد بگوید من بدل نمیخواهم، ولیکن همانی که دارم ملکمه او کافیست بر من. ربما اینجور میشود انسان تخمی را از کسی بر میدارد، تخم گندم را میپاشد در ملک خودش، توجه کردی، اون وقت بعد پشیمان میشود که ما چرا غصب کردیم یا چرا این کار را کردیم، میره پیشش، اون شخص میگوید که نه من پول مثل نمیخواهم، اینا همون جندم های خودم کافیست برم، هوا هم سال هم سال خوبیست، خوب زراعت میشه، از زر هم مال اون کسیست که مال حب است دیگر، اون مال من کافیست. بله این حق را دارد، این حق را دارد، برای این که وقتی چه ادا کرد این مبادله قهری میشود در سیرت لگلا. بدون جهت در ما نهنوی اگر مالیت داشت ما و عوضش را داد و بله در یدش بود، اون هیچ اشکالی ندارد. هیچ اشکالی ندارد، تصرفی در ملک نیست. اون مسئله ایچ سابقاً گفتیم ظلم و عدوان نیست، از او هم صرف نظر کردیم، در ما نهنفی محصوری نداره. این راجع به این مسئله. بعد سید یزدی قدس الله نفسه شریف در مقام مسئله دیگری را عنوان می کند و اون مسئله دیگر این است که آب است، ملک شخص متوضع نیست، ملک متوضع نیست، ملک الغیر است، می داند که مال غیر است، نمی داند صاحبش راضی یا راضی نیست. مثل این که فرض کنید این آب را پر کرده تو آفتابه گذاشته جلو دکانش یا جلو حجرش، اون همسایه میاد توجه کردید یا شخص دیگر برمیدارد این را، میره رفع حاجت میکند، با او هم ویزو میگیرد، ولیکن نمیداند بر این جمالش این مال راضی بر این است یا نه. خب وقتی که ندانست مالکش راضی است یا نه، تصرف حرام است، محکوم است به حرمت. چرا؟ چون که خواهیم گفت موضوع این است که لا یحل تصرف در مال الغیر، لا یحل مال امر مسلم الا بطیبت نفسه. خب وقتی که من شک دارم که به این تصرفی که من میخواهم بکنم این طیب نفس دارد یا نه، خب یه وقتی طیب نفس نداشت بر این تصرف، توجه شده طیب نفس امر حادث است دیگر، حادث مسبوق بعدم است، نمیدانم طیب نفس دارد الان بر این تصرف یا ندارد، استصحاب میکند عدم طیب نفس را، مال الغیر است، مالی چشم طیب نفس ندارد، موضوع حرمت و تصرف احراز میشود. و اما در صورتی که سابقا دو تا بله همسایه بودند، دو تا همهجره بودند، صاحبا خیلی بله با هم دیگر رفیق بودند، گفته بود مال من مال تو، هرچی میخواهی بکن در اموالم، بعد ولیکن بینشون یه مباحثه شد یا یه چیزی شد با بینشون و هم دیگر یه بد گفتند و اینها قهر کردند. الان نمیداند چه سابقاً چه اذن داشت در تصرف، اون اذن در تصرفش هم باقی است، رضای تصرف، یا اون هم دیگر نیست، پشیمان شده است. طبعا اون اذنی چه گفته بود مال من مال تو، نه بعد از این اینجور نیست، مال من بعد از این مال من مال تو هم مال تو. در این صورت اگر شک کند که اذنش باقیست یا نه، استصحاب میکند اذن را. درست توجه کنید چه عرض میکنند، این در صورتیست که سابقاً رضای عام داشت، رضای مطلق داشت، احتمال میدم تندم براش الان حاضر شده است یا رجوع کرده است از اذن سابق. و اما سابقاً فرض بفرمایید این من چیزی نداشتم، مثلا فرض کنید خودم اساسی نداشتم، گفته بود نه عیبی ندارد با این اساس من با وردار این ظروف را، آب است برای استعمال کن. الان که اوضاع عوض شده، سر حال آمدیم و اینها، خودمان نمیدانم که گفته بود نمیدانم الان هم راضیست برم نه این ظرف های خودم را بذارم باشد هنوز مصرف نکنم، باز ظرف های او را مصرف کنم، اینجا نمیشود. چرا؟ چون که اونی که متعقن من بود، این را سابقاً گفتیم در بحث در موارد متعدده، اذن در تصرف این هلالیست، یعنی هر تصرف خاصی احتیاج به اذنی دارد، هر تصرفی که در این روز واقع می شود و مثلش فردا واقع می شود، هر کدام یه اذنی می خواهد، چون که هر کدام تصرف مستقل است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، حکم این هلالی است، یعنی هر تصرفی که در مال الغیر بشود و مالکش راضی نشود، توجه شد او حرام است. اونهایی که من میدونستم مالک راضی است، اون تصرفات تا زمان فقر بود، توجه کردی چیزی نداشتم، اما تصرفاتی که در مال او میکنم بعد از این که حالم متبدل شد، من از اول علمی ندارم که او راضی بود، از اول احتمال میدهم که رضای او مادام این بود که انسان اون در اون تصرفاتی بود که در حال نداری تصرف در مال او بکند، و اما بعد از زمان داری نه هیچ جزایی نداشت، از اولم نداشت. این زایست صاحب دمل ازن است. اینی که مرحوم سید در عروه دارد بر اینچه اگر شک کند بر اینچه مالک رازی است در سلسل به در مالش یا نه، حکم غصب را دارد نمیتواند تصرف بکند. تعلیق زدند بعضی ها چی الا ازا کانت الحالت سابقه رز المالک، در این صورت حالت سابقه استصحاب می شود و حکم به علیت تصرف می شود. این تعلیق به اطلاقی درست نیست. الا ازا کانت الحالت سابقه رز المالک به حاضر تصرف، نه به تصرفات قبلی. اگر حالت سابقه تصرفات قبلی بوده باشد او فایده ندارد. اگر بلانهایی که میدانند در باب اینجی حایز فرض بفرمایید خونش قطع شده منوز غسل نکرده، اگر گفتیم از عدله اجتهادیه استفاده نمیشود که وطیم بعد انقطاع دم و قبل الغسل جواز است. از ادله استعادیه ساهر می شود که جایز است، مقتضای ادله استعادیه جواز است. لو فرز اگر از ادله استعادیه معنا استفاده نمی شود نوبت به اصل عملی می شود، بعضی ها حکم می کردن که حکم به حرمت می شود. سرا شبه شبه حکم است لیست صاحب بقال حرمت، چون که سابقاً اینها این وقتی این زن حرام بود اون وقتی که حال نگاه بود، الان نمیدانیم حرمت باقی است در وطی یا نه، استصحاب میگونیم حرمت را. گفتیم این استصحاب ها درست نیست. استصحاب حرمت وطی حایز نهلالی است. کسی که حایز را یه دفعه وطی کنند یه معصیت کرده، دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه، اینها یکی صرف الوجود مبغوض نیست، این هلالی است. بدون جهت اون افراد وطی که در زمان دم بود اونها یقینا سابقاً حرام بود، اون متیقن ماست. و اما این افراد وطی که بعد الانقطاع و بعد النگاه و قبل الاغتسال است، اینها هم سابقاً حرام بود. چی گفتین را؟ ما از اول شک داریم شارع این را حرام کرده یا نه. بدون جهت موبت استصحاب عدم جعل حرمت به اینها میرسد. شاره به این افراد از اول زهل حرمت نکرده است. و ملخص الکلام، کل الکلام در این دو جمله است. این استصحاب حکم به حالت سابقه در جاهایی به درد می خورد که حالت سابقه حکم رو صرف الوجود رفته باشد، صرف الوجود طبیعت. می گیم آن حکمی که رو صرف الوجود طبیعت رفته بود الان هم باقی است. و اما در زایی که حالت سابقه حکم این هلالی بود و بعض افراد را ما یقین داشتیم که حکم دارد هر کدام مستقلن، اونها منقضی شده است و شک در افراد دیگر داریم که اینها هم حکم مثل حکم سابق را دارد یا ندارد، اینجا زای استصحاب نیست، اینجا زای استصحاب عدم الجهل است. مسئله اذنم همین زور است. اگر سابقا گفته بود هر زمانی در هر تصرفی در مال من بکنی یا در خصوص آب من بکنی در ظرفم بر مثل مال خودت اشکال ندارد، بعد از دعوا اگر فرض کنی شک کردم که پش ایمان شده یا نه، رجوع از اذن کرده یا نه، اینجا استصحاب اذن را میکنه. و اما در زایی که از اول شک کنند اذنش موقتی بود، مادام الفقر بود یا بعد الفقر هم بود، مطلق بود در اون تصرفات دیگر، اینجا استصحاب عدم الاذن است و این تعلیق اطلاقش درست نیست. بعد ایشان این زور می‌فرماید در تصرف در مال الغیر و در ملک الغیر باید انسان اذن داشته باشد صریحا، مثل این که تصریح کرد که در هر مال من تصرف بکنی راضی هستم برو تصرف بکن، اذن صریح. یه وقت اذن صریح نیست بلکه اذن فهواست. توجه کردی؟ گفته اگر تمام اموال مرا هبا منصورا تلف بکنی راضی هستم. این را چه گفته؟ پس بیزو گرفتن از آبش را هم به طریق اولا راضی است. توجه کردید؟ این به طریق اولا راضی است، چون این اطلافی است که ثواب دارد. توجه کردید؟ مردم وقف میکنند برای وضو، اینم به طریق اولا دارد. این اذن صریح یا فهوا، یکی هم شاهد الحال القطعی. مسئله خیلی مهم است، باید خیلی توجه بفرمایید. شاهد حال قطعی مثل این که فرض کنید چی؟ شخصی را کسی مهمان کرده است، دعوت کرده است، نه این شب منزل ما هستی، اونجا هم استراحت میکنی، توجه کردید، رفت اون منزل، این رفت هنوز و شام بیاد، چای بیاد، اینها گفت است بله پیش خودش گفت، نه به صاحبخانه، گفت اول ما یه وضوئی بگیریم، نمازمون را بخوانیم، توجه کردید؟ این عیب ندارد، چون چی؟ این چی؟ بله فرض کن اذن نداده صاحب دال، به دعوت کرده مهمان را، نه اذن صریح داده، نه فهوا هست در مانندی، ولیکن شاهد الحال است، کسی که انسان را تکریم می کند، مهمانی می کند، طعام می دهد، خب به این تصرفات متعارفه، توجه شد، تصرفاتی که متعارف است، مهمان این تصرفات را می کند، به اونها هم راضی است. شاهد حال قطعی نمیخوایم، اطمینان کافی است. اگر اطمینان داشته باشد بر اینکه این هم ممکن است یه آدم چت سلیقه ای باشد، نمیداند این، ولیکن اطمینان دارد که به این زور تصرفات راضی زیبه نداند. از من هنا معلوم میشود چه خواهید گفت، این هایشد مزالس روزه میزارند، یا فرض کنید مجلس فرض کنید فاتحه میزارند، کسی وارد می شود در اون مسجد، میرد به توالت، هی شر شر آب می ریزد، دو ساعت توجه کردید؟ اونا خلاف شرع است، اونا تصرفات متعارفه نیست، نه مالک اذن داده صریحا، نه فهمن، نه شاهد حال است، شاهد حال به تصرفات متعارفه است. ولو صاحبخانه هم می شنود چیزی نمی گوید، حرام است اون تصرفات، چون که نگفتن ما صاحبخانه از روی اینکه بهش بر میخورد میجن آدم سیزوریست، توجه کردید؟ یا خجالت میچشم، من خجالت میچشم، تو از سرابه از خدا نمیترز، این زور تصرف میکنی، توجه کردید؟ این تصرفات تصرفات غیر به با است، اون تصرفاتی که شاهد الحال است اونها تصرفاتش زایز میشود، اینها را میگه باید باشد. درست توجه کنی، ادلهی که دلالت می کند مال مسلمان و مال مؤمن محترم است و نمی شود در او بدون طیب نفس او تصرف کرد، بله امدهش توجه کردید، روایاتی است، چون روایات وارد شده است در حرمت مال مسلم و مؤمن، یکی از اون روایاتی که هست، یکی از اون روایات موثقه ابی بصیر است، موثقه ابی بصیری که است، این موثقه ابی بصیر در جلد هشت، در جلد هشت وسائل، باب 158 از ابواب احکام الاشرت است، 158 از ابواب احکام الاشرت، محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد، احمد ابن محمد ابن عیساست، عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن عبدالله ابن بکیر عن ابی بصیر، به واسطه عبدالله ابن بکیر گفتیم موثقه، عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سباب المؤمن فسق فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیت غیبت است و حرمت مالی چه حرمت دمه، احترام مالش مثل حرمت دمش است، محترم است. باز یکی از این روایات، یکی از این روایات بلی موثقه سماعه است در جلد سوم وسائل، بلی در ابواب مکان مصلی باب سوم است، در باب سوم دارد، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق است، به اسنادی عن زرعه، زرعت ابن محمد ابن بصری، بله صحیح خودش سیگه است، ولیکن و سندش سند صدوق به زرعه، سند موثقی، سند معتبری است، سماعه هم که مثل ذره است، بدون جهت موثقه تعبیر کردیم. عن ابی عبد الله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کانت عنده امانه فلیعدها الی من ائتمنه علیها، ادا کند با اون کسی که امین گرفته است به این امانه. فانه لا یحل الدم امرئ مسلم، خون مسلمان حلال نمی شود، ولا ماله، مالش حلال نمی شود، الا به طیبت نفسه، الا به طیبت نفسه قید بر مال است، مالش حلال نمی شود الا به طیب نفسش. بدون جهت طیب نفس داشته باشد، طیب نفس همون رضای قلبی است، چی رضای قلبی داشته باشد. درست توجه کنید چه گفتم، مقتضای این روایت مبارکه این است و مقتضای مازچرنا این است. اگر اون شخص توجه شدید استحیاءً اذن بدهد در تصرف در مالش، بناچه من میدانم که خجالت چشید، یه خورده تأمل کرد، خجالت چشید، نگفت که نکن، گفت برو دیگر، توجه شدید. من میدانم در قلبش راضی نیست، حرام است تصرف، چرا؟ چون که طیب نفس نداره، میدانه. ولو در ظاهر هم به فلان جا تلفن بکنن یا نه، اونم میشه بکن دیگه، نمیشه که نکن، بلکه میداند راضی نیست، توجه شردی تیب نفس ندارد، این نه تصرف حرام است. لا یحل مال امر مسلم الا به تیبت نفسه، در صورتی که نفس تیب نداشته باشد حلال نمیشود. حرمت مال هم مقتضاش این است، بدون جهت در صورتی که فرض کنید اذن داد، بله گفت عیب ندارد، و اذنش هم کاشف از طیب نفسش بود ها، اذن این زوری داد اون عیب ندارد. طیب عقلی چیه؟ طیب نفسی ابتهاج نفس است که انسان میگوید چه بله بله عیب ندارد. ببینید کسی به کسی میگوید که میخواهم برای شما فلان چیز را بیاورم، انسان خیلی بیجد، خیلی ممنون، خیلی راضی از شما، ابتهاج نفس، این رضاست، این رضای قلبی اگر داشته باشد، و الا فلا در بحث مکاسب اونجا میفهمید. طیب نفس خواهیم گفت، صبر کن خواهیم گفت، میرسیم الان اشارتن بالاتر از اشاره از قرآن جد. بدون زیاد این روایت این میگوید، ولیکن درمان اذن خصوصیتی ندارد، طیب نفس است، طیب نفس اگر کشف شد ولو به شاهد الحال عیب ندارد. ولیکن صدوق علیه الرحمه و هاجزا تبرسی در احتجاج توقیع را از امام زمان سلام الله علیه نقل کردند، که در آن توقیع امام علیه السلام این زور فرموده است، جلد ششم وسائل است، باب انفال است، در باب انفال، در ابواب انفال، باب سوم از ابواب الانفال، روایت ششمی است، محمد ابن علی ابن حسین فی اجمال الدین، اینها مشایخ صدوق است، ام محمد ابن احمد ابن سنائی و علی ابن احمد ابن دقاق، اینها مشایخ صدوق است، ولی حسین ابن ابراهیم ابن احمد چه مشی شیخشه، ولی احمد ابن هشام المعدب و علی ابن عبدالله و راق، این چهار نفر مشایخ صدوق هستند. منتها مشایخ صدوق مختلف است، یه مشایخی است که از اونها روایات کثیره دارد، مثل محمد ابن حسن ابن ولید، مثل پدرش، اینها مثل محمد ابن یحیی العطار و امثال زالش، یعنی احمد ابن محمد ابن یحیی و امثال زالش، اونها مشایخی است که روایات کثیره دارد، اونها معارف است. اما یه مشایخی دارد که یه دو سه روایت بیشتر نقل نکرده است، اونها را نمیشه داخل معارف گرفت، اونها توثیق میخواهد، توثیق میخواهد، و توثیق هم اینها از اون قسم ثانی هستند، این مشایخ توثیق خاصی ندارند، اینها نقل میکنند ان شیخ ابی جعفر محمد ابن، اینها نقل میکنند ان ابی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی، محمد ابن جعفر الاسدی الرزاز رضوان الله علیه از عجلاست، شیخ کلینی هم قدس الله سره بود، این محمد ابن جعفر العون الاسدی است، محمد ابن جعفر ابن عون الاسدی از عزالله است. او نقل می کند فی ما ولد علی، فی ما ولد بله علی شیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان الامری قدس سره فی جواب مسائلی، اون جواب مسائلم که محمد ابن جعفر می گوید به دست محمد ابن عثمان رسید، در اونجا اینجور بود. بر اینجا اونجا امام فرموده بود فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، بدون اذنه. میدانید وجه جمع عبارت از این است که اذن طریق است برای احراز رضا. وقتی که اذن داد و قرینه بر خلاف نبود که این اذنش از روی خجل است یا از روی فرض کنید رو درواسی است یا از روی مثلا اکراه است، چشم از رضا میکند. اذن رضای ابراز رضا را میجن. آ راضی هستی من این کار را بکنم؟ بله راضی هستم. این اظهارشه، رب ما اظهار میکند ولیکن رضا ندارد. این اظهار رضا کاشف از این مثل اظهار سایر امور است، کاشف از بر این ظهور دارد هست. در یه جایی کاشف نشد قرینه بر خلاف شد، کلام این است که با این اذن میشه تصرف کرد یا نه. نه، مقتضای جمع بین روایت اولا و این روایت مع الغمزه عن سنده این است که اذن طریق است. بما هو طریق است، هر طریقی وقتی که تقلفش معلوم شد از واقع نه اعتباری ندارد. بدون جهت در مواردی که مالکتی به نفس ندارد و رو خجل چیزی نمیگوید، حتی رو خجل و استحیا اذن داد، اون نمیشود در مال الغیر تصرف کرد. ولیکن ولیعلم، این در تصرفات خارجیه است. مثل اینکه آب آبی کسی وضو بگیرد رو فرشش بنشیند، فرش را بردارد فرض کنید ببرد تو خانهش بیندازد روش رو بنشینند چند روزی و امثال ذالک، این زور تصرفات خارجیه است که در اینها طیب نفس معتبر است. اما تصرفات اعتباریه، مال کسی را می فروشد، مال کسی را آریه می دهد، مال کسی را اجاره می دهد، توجه کردید؟ تصرفاتی چون تصرفات اعتباری است، مثل البیع و الاجاره و المصالحه و المعزالج، اینها طیب نفس به درد نمی خورد در اینها. ولو انسان بداند که من اون طیب نفس دارد مالش را بفروشم، خودش چیزی نگفته بفروشم، من میدانم که طیب نفس دارد بفروشم به یه فضولی است، طیب نفس به درد نمیخورد. و صرفی ذالک این است که در این تصرفات اعتباریه، این تصرفات باید به مالک مستند بشود، مالک باید بفروشد، بی تسبیب او بالمباشره مالک باید ببخشد. در صورتی که غیر این کارها را میکند، مالک راضی است، توجه کردید؟ و ربما هم رضاش تقدیری می شود که فردا عرض خواهم کرد ملتفت بکنی میگه بله خیلی راضی هستم. در این مواردی که فقط طیب نفس است، معامله از فضولیت خالص نمی شود. کما سنوزه قدر ان شاء الله تعالی.